بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب از شخص الاعتباری صفحه 49 تاریخ 22/7/1402 جلسه 13. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد صلی علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از اینکه فصل خامس از باب اول را که مبحث خصائص شخص اعتباری است آغاز کنیم، نسبت به مطلبی در گذشته توضیحی را خواهم عرض کنم. مقوم ثانی رو بی زحمت بیارید. مقوم ثانی: توفر و ذمت المالیت المستقله. درسته؟ می گفت یکی از مقومات شخص اعتبار به کتاب من صفحه 45 میشه. خلاصه می گفت یکی از مقومهای شخص اعتباری ذمه مالی مستقل. خب ممکن است کسی بگوید که این واژه مالی و مستقل که به عنوان دوتا وصف برای کلمه ذمه اینجا بیان شده، اینها احتراز از چیست؟ در اصطلاح حقوق، ذمه به معنای اون وعاء و ظرف اعتباری است که در اون ظرف هم دیون و هم وظائف قرار میگیره، نه مجرد دیون. اما چه بسا در تعابیر فقهای ما معنای ذمه یک معنای اخصی باشد. نوعاً در تعابیر فقهای ما وقتی از ذمه استفاده می کنن که می خوان اشاره کنن به وعاء اعتباری که در واقع وعاء و ظرف برای دیونه. الان میگن آقا من 1000 تومان به شما بده کارم، یعنی یه دینی است. حتی اگرم میگن که من 5 تا روزه بده کارم، اونم کأنه فرض میکنن که چی؟ انگار یه دینیه. بیشتر اینجور رایجه. من نمیخوام بگم که مسلماً در نزد فقهای ما ذمه به معنای وعاء دیون مالی است و وظائف رو نمیگیره، ولی میخوام بگم چندان روشن نیست. فقهای ما که میگن ذمه تو مشغول است، یعنی ذمه تو مشغول است به فلان
مبلغ،
به فلان دین، حالا مبلغ یا مثلا فلان جنس که در ذمه شماست به طور کلی، حالا یا مبلغ یا جنس در ذمه، نوعاً در این به کار میره. حالا گاهی هم استعمال میشه، مثلا میگه که الان زور شده ذمه من به نماز مشغوله، الان زور شده یه ذمه من به نماز مشغول، ماه رمضان شده میگه صوم، یه ذمه من به روزه مشغول. گاهی این تعابیر میشه، ولی من نمیدونم این تعابیر الان نه، میخوام اینو بگم. فقط من در این حد ادعا میکنم که در تعابیر فقهای ما رائج این چنین است که ذمه به معنای رعای اعتباری دویون به کار میره. ولی در تعابیر حقوقدانها ذمه منصرفه به اون، خدمتتون عرض کنم که دویون نیست، ذمه وعاء اعتباری است که هم وظائف در اونجا جا پیدا میکنه هم دویون. رو این اساس اونا وقتی میگن ذمه، اگه یه جا بخوان بگن ذمه مالی، لفظ ذمه انصراف به ذمه مالی نداره، لذا باید قید مالی رو بگویند، برخلاف فقیه که اگر بگه ذمه، یه انصرافی به ذمه مالی داره، احتیاج به قید کردن نیست. در پاورقی یک کتاب ادعا میکند که نه، در فقه ما ذمه بنای خاصه. این رو من نمیتونم بپذیرم. ذمه نمیشود، اکثر چیزی که میشود گفت است که نزد فقهای ما ذمه منصرف است. اگر قرینه ای نیاری منصرف از ذمه مالی. بله استعمال می شود که ذمه من به نماز مشغول است، استعمال خوبی هم دارد، اما چیزی که هست اگه نگویی قرینه نیاری منصرف به ذمه مالی است. ولی در حقوق اینجوری نیست، معنای عام، لذا غیب. این یکی. این پس مربوطه به این که چرا ذمه مالی گفته شده است. جانم دیگه اونم یه فعل به گردنش از چی بگر، مثلا اجیر به گردنش چی چیه؟ اجیر به گردنش نیست که، این انگار یک مالیست به گردنش، انجام دادن اون کار به گردن اجیره، در ذمه اجیره. انصراف میخوام من ادعا کنم، آقای دیبایی میخوام انصراف ادعا کنم، اگر نگفتن ذمه من به چه چیز مشغوله، گفتن ذمه من مشغوله، این منصرف است به ده.
دین هم شامل مالی هم غیر مالی میشه؟
نه، که شامل دین فقط مالیه. اگه گفتن ذمه من مشغوله، یعنی ذمه من مشغول است به یک چیز کلی، که مثلا فرض کن او چیز ممکن است 3 کیلو گندم باشد، ممکن 1000 تومان پول باشد، این انصراف ذمه من مشغول بینه. اما اگر گفتن ذمه من مشغول است به فلان عمل، خب قرینه دارد که، گیری ندارد که. ما مخالف استعمال نیستیم. عرض من است که ذمه اگر قرینه ای نیاورده نشود در اصطلاحات فقهی ما، منصرف است به این که یک چیزی اعم از عین یا دین در یک وعای اعتباری وجود داره. من حرفی میگم. خب حالا میگم من که تا این حد ادعا میکنم، کتاب ادعا کرد که نه، اصلا نزد فقهای ما معنای زیق رو دارن، اونو من نمیتونم قبول کنم. اون دبیر ذمه به کار نمیبرن، کلمه ذمه نیست. اما اگر ذمه من مشغول است، یعنی به یک پولی مشغول است یا به یک کالایی مشغول است، باید قرینه بیارد که ذمه من مشغول است. مثلا به فرض کنید که خدمتتون عرض کنم که نماز امروز و ماننده،
حالا
منم نمیگم نمیگن که، منم همه میگم قضا که هیچی، ادارم میگم ذمه، من خودم میسازم، یه میگه 5 تا روزه به ذممه. آره اگر نگویند قیدش را انصراف داره. حالا در هر صورت ذکر کلمه مالی به خاطر این بود است که میخواستن بگن که خب ذمه ممکن است غیر مالی هم باشه. اما واژه مستقل چرا؟ تو این توضیحات کتاب راجع به واژه مستقل توضیحی روشن نیامده که مستقل میخواد در مقابل چی باشد. ممکن است این باشه، بگیم گاهی وقتا یک خدمتتون عرض کنم که عنوانی پیدا میشود که این عنوان ذمه مالی هم داره، ولی ذمه مالی مستقل نداره. اون دوتا مؤلفه دیگر را که تکلیف و حق اونا رو داره. ما میگفتیم برای شخص اعتباری هم تکلیف میخواد، هم حق میخواد، هم ذمه مالی. ما یعنی کتاب، یعنی نویسندگان حقوقی طور میگفت، میگفتن تنها حق و تکلیف کافی نیست، ذمه مالی لازمه. تو تعبیر داره ذمه مالی مستقل. مستقل یعنی چی؟ ممکن است مراد از مستقل این باشد که گاهی وقتا یک شخص، یک عنوانی هست که تحت پوشش یک شخص حقوقی دیگره. این عنوان ذمه مالی پیدا می کند، ولی ذمه مالی ای که رجوع می کند به اون شخصیت سابق. مثلا تو همین محکمه در نظر بگیریم، محکمه یا مثلا اون دادگاه، فرض می کنیم که اصلا این دادگاه یک اون مرحله قبلش حله. مثلا فرض کن که تکلیف پیدا می کند، حقوقم پیدا می کند، میمونه ذمه مالی. میگفتیم ذمه مالی پیدا نمیکنه، بدهکار نمیشه. یه نفر میگه چرا میشه بدهکارم بشه؟ مثلا فرض کنید که اگر یه کسی رو کشتن و پیدا نشد قاتلش، پیدا نشد قاتلش، میگن کی باید بده؟ این قوه قضاییه باید بده، دادگاه باید بده خونبهاشو. اما دادگاه خونبها رو از جیب خودش نمیده، خونبها رو از بیت المال میده. ممکن اینجا ذمه مالی پیدا میکند دادگاه، اما ذمه مالی مستقل نیست، ذمه مالی است که رجوع میکند به یک عنوان اعتباری، یک شخصیت اعتباری که این عنوان رو ایجاد کرده. ممکن است مقصود از کسی که این گفته است این باشد. علت این که من به تردید تعبیر میکنم، چون که من اون در واقع کتاب آقای مصطفی احمد زرقا رو هم که نگاه میکردم، اون تعبیر مستقل رو نداره، فقط بحث از ذمه مالی میکنه. حالا این نویسندگان تعبیر مستقل را لابد از برخی کتب آوردن که منده نسبت به اون کتب مطالعه ندارم و آدرسی هم ندادن که ببینیم چه کتاب مثلا ذکرن که اونجا رو ببینیم. ولی الان اینطور تصور میکنم که مقصود اینها از قید مستقل این بوده است که این ذمه مالی گاهی رجوع نمی کند به خودش، بلکه رجوع میکند به یک شخص اعتباری که ما فوق اینه. خب این از توضیحی که میخواستم نسبت به سابق بدم. فرمایش چیه؟ نه این گفتنی نیست. ببین من خودم هم اون وقتی که اینجا رو معنا میکردم مستقل از افراد معنا کردم، ولی بعدن دیدم که این حرف جدیدی نیست. اینو از اول در تعریف شخص حقیقی گفت، شخص حقوقی گفتن که در تعریف شخص حقوقی اجتماع افراد یا اجتماع اموال، که این اجتماع یک شخصیت مستقل نیست غیر از اون افراد. هم ما بخوایم اون حرفی که تو تعریف هست دوباره برداریم بیاریم اینجا، چه مقداری جالب نمیشود. الفصل الخامس جان،
مستقلی که داره میگه مستقل در انتظار،
تو زمینه
امر انتظاری شد دیگه، با
یه
امر انتظاری
در اصلا اعتباریه. بعد از استقلال هم که میگه استقلالش در انتظار،
معنی انتظارش خلاصه به یه امر دیگه است. اینجوری بیان معنی بکنه. مثلا یه مثال بزنی،
یه مثال بزنی.
اون چیزی که فرمودید که اول باید اون تصور بشه، بعد
ذهن تصور
بشه.
یه لاغره مطالبی کردم دیگه. مثالش کنم چیکار تصویر کنم بیار در خدمتت باشم. الفصل الخامس، خصائص و شخص الاعتباری. یسوق القانونیون عدت مطالب به عنوان خصائص او ممیزات شخص الاعتباری. یک کلمه فقط عرض کنم چون بحث طولانی ندارد. آقا سه تا خصیصه آوردن، این خصیصه در مقابل مقوم معناش نیست که اینها ماهیت شخص اعتباری رو تشکیل نمیدن که بدون اینها ماهیت شخص اعتباری نباشد، اما یک خصائصیست، ویژگی هاییست که براش گذاشتن، میخوان بگن اینا هم در شخص اعتباری باید باشد، باید باشد که نه، میخوان بگن ما در بین عقلا اینجور شخص اعتباری ها رو مثلا امضا میکنن و مانند اینها. در هر حال اینا از مقومات نیستن که اگر اینها نبودن شخص اعتباری نباشه، اگر اینها باشن شخص اعتباری کنه کاملتره. سه تا چی رو ذکر کرده؟ یکی اسم و یکی موطن و یکی تابعیت. شخص های اعتباری روش اسم میذارن، مثلا فرض فرمایید که میگن اینجا بیمارستان کذا، این یه بیمارستان که یه مؤسسه درست میشد به عنوان بیمارستان فلان، حالا این بیمارستان اموالی دارد، نمیدونم کارکنانی دارد، گاهی هم به یه جای دیگه منتقل میشه، ساخت اونجا اجاره کرد، اونجا مدرسه فلان، اینا اسم. حالا توضیحش دیگه بعدش تو عبارت. موطن داره، موطن یعنی جایگاه، یعنی یه دفتری داره، یه ساختمونی دارد که اینجا دفتر اون چی هستش، دفتر اون شخص اعتباریست، بی دفتر نیست، تا اینکه بشود مردم به اونجا مراجعه کنن، یا اگر از نظر قانون نسبت به اون یک تذکرات، اختارات و مانند اینا بیاد یه جای به خصوصی. و سوم تابعیته، یعنی تابعیت یک کشور باید برای شخص اعتباری باشد. یه شخص اعتباری بگه من مستقلم از کل کشورهای مختلف، این میگن که در واقع شخص اعتباری اینطوری کامل نمیشه. این نکته شم این هستش که شخص اعتباری در موارد مختلف درگیری ها و دعاوی بر علیهش پیدا میکنه. باید تابعیت یک کشور را داشته باشه تا بر طبق قوانین اون کشور ازش دفاع بکنه، و الا هر کسی میگه به من چه ربطی داره. او به خاطری که خودش رو حفظ کند، شخص اعتباری، از صدمات خودش رو باید تحت تابعیت کشوری ببره، نه که بگه که من مستقلم از تمامش. اگر مستقل شد از همه، از تمام کشورها، تابعیت یک کشوری حاصل نشد براش، نتیجهش نسته که تو دعاوی هم کسی که ازش طرفداری کند ندارد، کسی که حقش رو مثلا احقاق کنه ندارد. مهم نیست که بذار باشو بخواد
مکان جز خصیصه
میاد. الان میگیم اگه مکان نباشه، راه برای مراجعه مردم و مسیرهای قانونی هست.
مقوم مکان؟
نه، مقوم نیست. اینجوری شخص اعتباری کارش نمیگیره، مقوم نیست. اسمم روش اینا شخص اعتباری رو چی کار میکنه؟ ضعیف میکنه در فعالیت. اگه اسم نداشته باشد، اگر که به خدمت عرض کنم که تابعیت نداشته باشد، اگر که موطن و مرکزیت خاصی، مکان خاص باشد، یسوق القانونیون مطالبی را می آورن، یسوق یعنی می آورن، قانونیون یعنی حقوقدانها، مطالبی را به عنوان خصایص یا ممیزات شخص اعتباری که به واسطه اونها میخواد. ممیزات یعنی چی؟ یعنی به واسطه اینها تمییز داده بشود بین یک شخص اعتباری با یک شخص اعتباری. اینها به عنوان ممیزاته، جدا کنه این شخص اعتبار شخص اعتباری. کما فی الاشخاص طبیعیین حیثیت یمتلکون ممیزات تفصل و هم عن بعض. ممیزاتی دارن اشخاص طبیعیین که هم دیگه رنگ و شکل و اینا. به هر حال احدها تو شخص اعتباری چه خصوصیات از هم دیگه تمییز پیدا میکنن؟ یک اسمه. قالو کما ان شخص طبیعی یوسم باسمه الذی یعرف به، فکذاک شخص اعتباری به امکانهی ان یختار اسمن. یه شخص طبیعی چه تو اسم داره، شخص اعتباری هم میتواند اسمی را برای خودش اختیار کند که او را از دیگران جدا کند و یعرف به. که مثال یختار المؤسسون لشرکت ما اسمن لها، مؤسسون یک شرکت خاصی اسمی براش میذارن و یسجلونه فی مستندات شرکه، اینا تو مستندات یعنی تو اسناد ذکر میکنن و یمارسون نشاطها ها یعنی فعالیتاشو با این اسم انجام میدن. خب این اسم فایده داره دیگه، یه وقتی میبینی شانس این شرکت میگیرن و اسمش میشود یک برندی. یه اسمایی که هست که مثلا خب این اسم خیلی ارزش، حالا ما تو مثالا شهر خودم باید این سوهان سی اسمش کدوم سوهانه که هاش حسین سوهانی شما بین دهت و مشابهش با حسینی و نمیدونم حسینی نجات نمیدونم حسینی پون. خب این که اینا رو این اسمای مشابه اومده یه معنیش چی چیه؟ معنیش که یعنی ارزشی داره او اسم اصلیه که والله چرا هر کسی اسم خودشو نذاشته، هی مشابه او را ساختن برای خودشون. این معنیش است که پس ما اون یه ارزشی دارد، مردم او اسم رو میشناسن، بهش اقبال میکنن به جد که جنس خوب تحویل داده. حالا ایران میخوان یه کار کن که مردم فکر کنن همونه، به اشتباه بیفتن. خب پس معلوم میشود که این یه ارزشی دارد. حال دیگه بحثای از اینجا یک شعبه در حقوق معنوی باز میشود که اگر یک شرکتی اسمی را برای خودش گذاشت و با این اسم فعالیت شروع کرد، شرکت دیگه‌ای میتواند همون اسم را بگذاره و فعالیت شروع کنه یا نه، باید حقوق این را قبلش ادا کنه، یه مالی به این بده، بالاخره اجازه ای بگیره. این بحثای میان اون بحثای حق معنوی دیگه، حق معنوی همینه دیگه. حالا یکیش حق مثلا عنوان مشابهش حق تألیف و حق اختراعات و یا نمیدونم مانند ایناست دیگه. مثلا فرض فرمود که الان این شرکتی که شما همه این گوشی هایی که دست همه ما هست، آیا کسی حق دارد که برود این مدل مثلا گوشی رو خودش یک جای شرکت دوست بزنه؟ اینجوری که نیست که، اجازه نمیدن همین چیزی. این حق معنوی در بین عقلا به رسمیت شناخته شده. اینم همین میشه کتاب اشاره میکنه. وقت طرح القانونیون ابحاثاً حول ثبوت الحقوق المعنویت المتعلقه باسم شخص الاعتباری، قانون بحثای رو مطرح کردن که حقوق معنوی این شخص اعتباری پیدا میشه. به این معنا که یعنی اگر کسی خواست ای اسم روی شرکت خودش بگذاره، باید نظر مساعده اون شرکت اول رو تأمین کنه، حقوقش رو بده. و هی ابحاث مرتبط به موضوع الحقوق المعنویه که حق تألیف و هی خارج از محل ابحاثنا، این بحث ما نیست. بس حق معنوی رو ما نمی کنیم. الان بحث شخص اعتباریه. حالا شخص اعتباری یه وقتی خوب فعالیت میکنه، یه حق معنوی هم پیدا میکنه، اون قانونش چیه؟ بحث شخصیت بحث حق معنویه، ربطی به بحث شخص اعتباری نداره که مال من گفته بود. ثانی الموتن، موتن یعنی یک مرکزی. المقصود این منطقه استقرار شخص اعتباری و مرکز ادارتهی الرئیسی، یعنی اون مرکز اداره اصلیش باید مشخص باشه. بهش ممکن للعملاء ان یراجعوه فی محل ادارتهی و مرکز استقراری، یعنی اونها که باش کار میکنن با متعاملن باید مراجعه کنن به مرکز استقرار. و ان یوجه الیه الانذارات القضائیه و القانونیه، و این که به سوی او بفرستن انذارات قانونی، اختار و چی بهش میگن که احزاریه اختار، اینجور چیزایی که مال دادگاه هست. خب باید یه جایی باشد کجا بفرستن، نمیشود که. و غیر عامل المعامله اینجور نباشد. خب این دوتا سه این میخواد بگد که من المعاملات اونم یک بله این من المعاملات که اینجا گفتن ان یوجه الیه الانذارات القضائیه و القانونیه و غیرها من المعاملات این که انه میخواد بگد کارها این مراجعه کنند و این اختیارات رو ببسن یا سایر معاملات که با او دارن میخوان باش مثلا فرض فرمود که داد و ستد بکنن چیزی قرارداد ببندن توافقی بکنن. فقط این یه خورده عبارتش جالب نیست که اینو توجیه انذارات را مراجعات را یکی از اقسام معاملات شمرده.
تعامل.
آره تعامل یعنی میگم و غیر من المعاملات یعنی معاملات من یعنی مثلا تعامل را اینجوری مثلا
بیان غیر باشه
ها؟
من بیانیه باشه بیان غیر غیرها چیه من المعاملات من بیانیه اگه بگیریم بیان غیر باشه
ها این هم فرمایشی خوبیه و غیرها غیر یعنی معاملات خب یه معاملات آره اونم خوبه 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 حرف آقا غیرها من المعاملات مؤمن من بیانیه باشد که میخواد بگه غیر این امور که این غیر امور چی چی هن معاملات هم بله؟ نه میخواد توضیح که غیرش یعنی معاملات چون نگو بر معاملات رو نظر
که
آخواب دیگه بله اون گفت انیوبت یعنی انذارات و مثلا
غیر هم نمیخواد
و معاملات خواب و از سال سوال جنسیه جنسی یعنی تابع نه اونجوری عطفش زیبا نیست سال سوال جنسیه جنسیت یعنی تابعیت ای جنسیت و دولت معینه یعنی تحت تابع دولت معینی باشه وقد ذکروا ان هذا المیزه محل نزاع بین فقط ذکروا ان هذا المیزه خود قانوندارا گفتن این تابعیت یه چیزی نیستش که ما بگیم الزامیه بعض فبعض المنکرین لمیزت الجنسیه یقول الجنسیه هی علاقت سیاسیه و قانونیه بین دولت و الفرد علا اساسای یتعین احد عناصر دوله و ذالک العنصر هو الشعب الذي يرتبط بدولت ارتباطا عاطفيا و ولائيا و بناءً على هذا فالجنسیه هی حلقه توسل بین اشخاص طبیعی و دولت این فسق یا اونا که منکر بودن گفتن آقا این جنسیت و تابعیت از کجا در آمده؟ میگه این تابعیت یک رابطه سیاسی و قانونی بین هر دولت و افرادشه شهروندانشه بین دولت و فرد یعنی شهروندان که بر اساس او یکی از عناصر دولت که همون فرض بفرمایید که شهرونده تعیین میشه که بله شهروند من کیه اونیست که تابعیت من رو دارم این عنصر چه عنصری همون شعب یعنی ملیت الذی یرتبط به دولت این ملیت به دولت ارتباط دارد هم ارتباط عاطفی ارتباط عاطفی یعنی حساب میکند که میگد که خب این دولت دارد برای ما خدمت میکند باید نسبت به او مثلا گوش به فرمان باشه این ارتباط عاطفیه یه ارتباط ولایی هم دارد یعنی او سرپرست اینها ارتباط عاطفیش همین است که ما مثلا چون او خدمت میکنه ما گوش به فرمان باشه ارتباط عاطفی خب ارتباط ولایی هم که عرض کردم معنای سرپرسته میگه این رابطه بین اشخاص است با دولت ها که میشن ملت ملت اون بجا رفتی به شخص اعتباری نداره شخص اعتباری که این نمیخواد ملت این دولت بشه تا ما بگیم که تابعیت براش درست کنیم بنابراین اگر اینجور باشه این تابعیت فقط تو اشخاص تیمی دولت مربوط به حلقه وسط اون یه حرف اینجور یه حرف
حقیقی هم چقدر درکی
طبیعی. خب ببین اگر نباشن کی ازشون حسابشون میکنه؟ قوانین کجا اگر نباشه؟ بس بله، اگه کسی بخواد توی جنگل زندگی کند که با کسی کاری ندارد، یا یه بیابون زندگی، یا یه کوه زندگی کند که با کسی کار نداره، نه، ببین که تو اجتماعی بخواد زندگی کند حتما یک تابعیتی میخواد، برای خاطر این که خب میگه تابعیت معنیش نیست که من خاضع تحت این قوانینم، و الا اگر بگید من خاضع تحت این قوانین نیستم نمیتواند تعامل با او اجتماع داشته باشد. تابعیت یعنی من تابعیت ایرانم، مثلا خاضع تحت قوانین ایرانم، اگر یه جا هم گم و گور شدم دولت ایران باید من را پیدا بکند و مثلا به وطنم برگردونه، از حقوقم دفاع کند، اینجوریه. خب و فی نظر آخر یثبت بعض القانونیین الجنسیه شخص اعتباری، در یک نگاه دیگر یه دوم گن یه نه، شخص اعتباری جنسیت یعنی تابعیت دارد. اونا هم گفتن تابعیت لازم، میگن چرا باید تابعیت داشته باشه؟ ولابد در فی نظر هم ان تعین لشخص اعتباری جنسیتون لبلدن، بنابر نظر اینها باید معین بشود برای یک شخص اعتباری یک تابعیت برای یک بلد، یعنی حالا بلد یعنی یک کشور. لکی تخضع لقوانین دولت ذلک البلد، تا تابع قوانون باشد و تحظى بدعمها تماما و بهره ببرد از پشتیبانی او به طور کامل، کما یحظى الاشخاص الطبیعیون بدعمهم دولتهم، همونطور که اشخاص طبیعی به پشتیبانی دولتشون بهره میبرد. اینم باید اینجور باشد، و الا اگر این نباشد کسی نیست از اشتفا کند. عرض کردم تو خارج اشخاص حقوقی مرتب و مرتب مورد دعاوی مختلف قرار میگیرند که یک کسان برایشون ادعا میکنند. خب این ادعاها برای خاطر این که بتواند شخص حقوقی رو حفظ بکند از هم پاشیدن و منحل شدن و از بین رفتن، باید تابعش قانونی کشوری بشه، میگه من بر طبق قانون این کشور و به محکمه اون کشور مراجعه کنم که من طبق قانون رفتار کردم و اون کشور ازش دفاع کنه، میگه بله شما که با این معامله کردید این طبق قوانین ما رفتار کرده و درسته، خسارتیشو مثلا شو خسارتی متحملش نباید بشه، یعنی خسارت رو متحمل بشه. هذه النقاط التي قد ذكرت في خصائص الشخص الاعتباري. خب اینا رو گفتند، اما صحبت بر سینا این کتاب میگه که خب حالا ما این ستا رو گفتند، الان آیا واقعا شخص اعتباری بدون اینا متکون نمیشه یا میشه؟ میگه چرا بدون اینا متکون میشه شخص اعتباری؟ فقط ممکنه مقداری خوب نتونه فعالیت کنه، ولی الان یک کسی اومده من قرض الحسنه رو درست کرده، مخصوصا که ایشون کتاب بر اساس کتاب که چیز اعتبار دولت رو لازم نمیدونه، چون کتاب گفتش که امضاء دولت و رسمیت شناختن در تحقیق اعتباری شرط نیست، اینجور گفتش که حالا بر اساس این کتاب میگه که اهالی یک مسجدی من گفتن آقا من خواهم از قرض الحسنه درست کنم، آقا مسجد صندوق قرض الحسنه تشکیل داده بیایید پول بدید براش، مردم هم پول میدن، اسمش چی چیه؟ اسمی نداره، قرض الحسنه بره مسجد قرض الحسنه بره مسجد از اون قرض تشکیل بده. این صندوق قرض الحسنه این مسجد چه اسمی که مردم اسمی نذاشتن اشکالی نداره، ولی خب اینا بخوان یه کارایی رو انجام بدن خب بعضی کارا نیاز به اسم داره. همچنین موتن این صندوق قرض الحسنه ممکن است که جای خاصی هم داشته باشد، اون آقایانی که امشب کار به قرض الحسنه دارن به مشتلی آقا مراجعه کن، اونا که دوباره یه هفته دیگه میشن، اونا که امشب کار دارن به مشتلی اکبر آقا مراجعه کن، اینطور نمیشن. این شخصیت اعتباری مشکل ایجاد نمی کن، ولی این شخصیت اعتباری فعالیت قوی نمیتونه داشته باشه با چه تابعیت، لا یخفا ان امتلاک شخص الاعتبار لازم خصائص متوقفون على اعتبار المؤسسین. این که شخصیت اعتباری این خصائص رو داشته باشه متوقف بر اعتباره، یعنی اونا که تعیین کردن این میاد. فعضا این شخص اعتباری اسمن و موتر و جنسیتن به بلد ما فناس تثبت لهو، اگه تعیین کردن این امور سگانه را برای اون مشخص میشود اسم و مرکز و تابعیت. و الا فسیکون فاقدان تقریبا، تعیین نکردن اینا رو نداره. ولن تکون ذالک سببا لوقوع ای خلل فی تکونه او نفوذ اعماله، و هرگز نخواهد بود این عدم تعیین سبب ایجاد شدن خلل در تکون یا در چی؟ امضا و نفوذ اعمالش. نه، کاراش فعالیتاش نافذه و خودش هم تشکیل شد. ای انه حتی فی حال انشاء مؤسسه مالیه من دون اسم و موطن و جنسیت، یه مؤسسه مالی درست بشه نه اسمی نه مرکز و جای مشخصی نه تابعیتی، خیلی مخلصانه، فان الشخص الاعتباری سيتحقق وجوده، وجودش محقق میشه و ستكون معاملات اون نافذه مع جمعی اشخاص تبین اعتباری الاخرین، معاملاتش نافذه. نه هم وجود حاضر خصائص شخصی یسهل التعرف علیه و تفاعل معه، بله اگر این خصائص باشه شناخت و راه پیدا کردن به اون شخص اعتباری و انجام بده و بستون و روابط داد و ستد تفاعل داد و ستد با اون آسون میشه. و یوفر و امکانیت اشراف دولتی علی نشاطاتی و اعمالی، اینجوری باشه جای مشخصی داشته باشد، خب اشراف دولت بر فعالیتاش، بازرس ما به ما که میاد، سال به سال که میاد، بالاخره یه جایی هست که برود خدمتتون عرض کنم. چی؟
مثلا
بنظر میسه تا یه نگاه سیستمی که برای
من یه آسانسور هم شما یه شناس مدی بهش تعلق نگیرید بیمه نمی کنن. از چیزی از تو خرید کالا تو فروشگاه زنجیره که هر کالا یه بارکد بهش تعلق میگیره دیگه، چون بارکد تا نخوره اصلا نمیتونه بعد قیمت بزنه.
من عرض میکنم ببین این ای کتاب در نظرش بود که شخص اعتباری، چون او پایه رو اومده که شخص اعتباری برای تحققش نیاز به امضاء دولت ندارد. ما امروزه من عرض کردم در اون جلسه که این بحث رو خدمتتون می‌کردم، گفتم اون که به ذهن ما میرسد در جاهایی که مردم با حکومت در تقابل نیستند، کشورهای خاصی که حکومت رو در تقابلن همدیگه رو قبول ندارن، اینا رو بذاریم کنار، دولت‌هایی که از مقبولیت اکثریت مردم برخوردارن، در اونجاها شخص اعتباری بدون امضاء دولت شکل نمیگیره. به این معنا شکل نمیگیره که اگر پاش به قانون کشید مردم، مثلا این مسجد قرض رسنه درست کرده، خب وام میده، میگه خب تو نیست که ده پول همه مون ما چیز پول گذاشیم، داریم پول از خودمون گذاشیم، داریم چه کار میدیم، پنج تا تاجر حالا همه مرد پنج پول گذاشون دارن، خب ولی این تاجر ها یکیشون که از دنیا رفت بچه هاش میان میگن پول پدر ما رو بده، ما چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامه، ما خودمان. حالا این مثالم بزنم، بند خدایی گفتن که یه از دنیا رفت، مثالش ترمنیشون شبیه شرطیش بود، از دنیا رفته بود، خلاصه یه مال زیادی داشت، اولاد و چیانزی مثلا 10-11 تا داشت، اومدن پرونه گفتن بابا این پدر شما از دنیا رفته، حق و حقوق این سرمایه رو نداده، اونجا داره میسوزه. گفتن فلانی یکی بسوزه بهتر این است که 11 نفر بسوزه. حالا یه وقتی قصه اینجوری میشه. من میخوام عرض کنم که بابا من به نظر میرسد که تا زمانی که در دولت هایی که میگم با ملت ها تقابل ندارن، دولت ها از مقبولیت اکثریت نزد اکثریت برخوردارن، در اونها مردم تا دولت امضا نکند شخص اعتباری بر اساس، بله این فعالیت میکند ولی این فعالیت به عنوان شخص اعتباری نیست. نباید گوله اینو خورد که بله بابا صندوق قضای مسجد راه افتاده، مردم هم وام هم داره میده، چقدر هم وام میده فلان، این شخص اعتباری نیست. این 5 نفر عوض که یه نفر وام بده، 5 نفر پولشون رو هم گذاشتن دارن وام میدن. ولی اگر پای یکیشون از بازم یکم انجام میده، بازم رضایت همه است، آفنگ حتی کار انجام میده، یه خورده چیز میده، یه خورده وام میده، یه خورده هم سرمایه گذاری میکنه، بازم همین 5 نفرن که دارن با ای پولا یا حتی به وکالت بقیه مردم به نظر خودشون. ولی اگر یه روزی پای این برسد که یکی از این مالدارای عمده پاش از وسط بره بیرون، یا حتی 20 نفر از مردم یه سهم کمی دادن، یکشون بره مثلا دوتشون 5 تاشون برن شکایت کنن اگر پدرها از دنیا رفتن، بگن که خب ما چیمونو میخوان، یا یه روزی خودشون به یک نیازهای مالی مبتلا بشن که به این پولا نیاز پیدا بکنن، صندوق بگه نه شما این پولو دادی ما پس نمیدیم، نه اینا میرن شکایت میکنن، میگن نه حقمونه، ما دادیم این را تا هستیم مال خودمونه، دادیم میخواستیم کار خیر بکنیم. ولی اگر دولت اونا رو ثبت کرد، هر کدوم از مردم میگن نه دیگه این مال شما نیست، این مال عنوان اعتباریه، از اموال شما رفته بیرون، شما فقیر مفلس درجه یکم بشید به این پولا دیگه حقی ندارید یا برسه شما. این طوره. لذا عرض میکنم که این کتاب چون پایش رو بر این گذاشته است که شخص اعتباری بدون امضای دولت اعتبار پیدا میکند، و تو این آخر هم اینجوری میفرماد که بله فعین نقشه از سعیت حق قبول نافذه مجمعه. من میگم چون دولت نیازه، دولت تا اسمی نباشد، تا مکانی نباشد، تا تابعیتی نباشد، اینا رو قبول کن، تا تابعیت رو بگیم نه، ولی تا اسم نباشد میگه شما چه اسمی هستی؟ اسمو میخواد، اگه نباشه شما امضا نمیشی، رسمیت پیدا نمی کنی. مکان نداشته باشی، مرکز مقرر نداشته باشی تا دولت بتواند به اونجا بازرس بفرسه، تا نداشته باشی ثبت نمی کند، باید حتما یه مکانی داشته باشی و هاکذا. نه وجود آزش خصاص به شخص اعتباری یسهل و تعرف و تفاعل و یوفر امکانیت اشراف دولت و اعماله به شکل اکمل و افضل، به شکل کامل تر. این تمام وارد عنوان بعدی میشیم، تقسیمات شخص اعتباری است. خواستم خود اینم بخوانم.
صندوق قرضون حسنه مثلا یا آقای اومده مبلغ ورده 20 میلیون تومانی، این آقا تا زمان قبل از مرگش 10 میلیون پرداخت کرده که اسمش در بیاد برای قرعه‌کشی 20 میلیون. این آقا که 10 میلیون پرداخت کرده و الان از دنیا رفته، ورثه که مراجعه میکنن به صندوق، نه اینکه صندوق ثبت نشده و دولت اینو مورد امضا قرار داده، بخاطر اینکه میگن این پدر ما مثلا 10 میلیون قرض داده، این 10 میلیون قرض رو میخوام رو پس بگیره.
باریکلا 10 میلیون قرض رو میخوای پس بگیری؟ اگر که 10 میلیون شما اومدی مراجعه کردی، پدر شما گاهی قرض داده به صندوق، گاهی نه تملیک کرده به صندوق، پدر شما گفته است بابا این سرمایه رو من برای صندوق قرار دادم، سرمایه رو برای صندوق، یه وقت قرض داده به صندوق، یه وقت تملیک کرده، مثل این نه اون تملیک مجانیه، قرض تملیک معل عوضه، یه وقتی تملیک مجانیه، یه وقت اینا میان 5 نفر میشن صندوق سازمان تشکیل میکنن، سرمایه تشکیل بدن، قرض نمیدن. این تملیک این صندوق میشه، این دارایی این صندوقه. تو شخص حقوقی که میره صندوق سازمان قرض، این مال اینا نیست که دیگه فردا بگن پدر که ما اینقدر بهش قرض دادیم. نه، این دارایی این صندوقه، مال هیچ کس نیست، مال خود این صندوقه. بله بله، هبه کرده است به این صندوق، هیچه نمیتونه پس بگیره، نمیتونه پس بگیره. ولی اگر که نه، میگه بابا ما پولمو بود داشتیم، مال خودمون داشتیم، کار عام المنفع باشیم کردیم، قرض میدادیم، حالا دیگه نمیخوایم بدیم، پولمون پس بدیم. الحمدلله رب العالمین.